أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسأليكم المسألة الأولى، لو قال الله تعالى أكبر، يا الله سبحكم الله لو قال الله تعالى أكبر لم يصح. أجل رأي تكبيرة الإحرام وف الله تعالى أكبر صحيح نیست. خب چرا صحیح نیست؟ ما هم موافقیم که صحیح نیست، برای اینکه هیئت را عوض کرده. اون اینجا بعضی تصور میکنن که معنا مهمه. نخیر، در نماز هم معنا مهمه هم لفظ مهمه. حالا کسی های معنای سوره حمد بخانه اما به کیفیت دیگه کافی نیست. خدای تبارک و تعالی خواسته که این معانی در ضمن این الفاظ عرض میشد که مشترک باشند بین جمعی مؤمنین، هر کی مطابق سلیقه خودش یک کلمه ابداع نکنه، که چرا که مجموع این نماز شکل واحدی داشته باشه برای جمعی مسلمین. اگه بنا شد که واگذار بشه به سلیقه اشخاص، هر کسی به زبان خودش یا طبق سلیقه خودش ترجمه کنه اما چه بکنه، نه خویی اصلا کیفیات مختلف میشه. و لحاظه خلاصی عرضمون این است که معنا در ضمن خود الفاظ موضوعیت داره. این الله اکبر با همین صورت و همین هیئتی که هست موضوعیت داره. اگر بگه الله تعالی اکبر، بگه خب ما کار بدی که نکردیم، یه احترام اینجا آوردیم برای خدا، تعالی را اضافه کنیم، جای دیگه هم میشه تعالی اضافه بشه، به جایی که انسان بگه الله، بگه الله تعالی، تعالی شأنه. اما اینجا نمیشه، چون هیئت رو نباید عوض کنن. ولو قال الله اکبر من ان یوسف او من کل شی، میگه الله اکبر من ان یوسف، الله اکبر من کل شی. اینجا را تفاوت قائل شده با فر قبلی، می فرماید فل احوت الاتمام و الاعاده و امکان الاقوا الصحه. اقوا این است که صحیح باشد، لیکن احتیاط این است که تمومش کنه و اعادش کنه. پس فتوایی به صحت داده همراه با احتیاط مستحبی. عرض می شود خدمت اذا لم یکن به قصد تشریف، در سطح به قصد تشریف، ولی ما باز نظرمون مخالفه، یعنی به نظر ما باز اینجا هم باطله. خب اما مرحوم سید نظرش به چه بوده که فرق گذاشته بین فرع اول و این فرع؟ چون که در فرع اول الله تعالی اکبر خودی هیئت عوض شده، چون فاصله افتاده بین جمله. اما در صورت دوم میخواد بگه که هیئت عوض نشده، الله اکبر اما الله اکبره، بعدش یه جمله چی شده؟ الحاق شده. پس هیئت الله، فرق بین فرع دومی و فرع اولی در نظر سید اینه که عرض می شود و الله اکبر شو گفته، اونتا اضافه کرده من ان یوسف، یا اضافه کرده من کلشه، اما بالاخره الله اکبر رو گفته. پس هیئت الله اکبر به هم نخورد. الله اکبر خب واقع شد با هیئتش، بعد میگه من ان یوسف یا من کلشه. شاید نظرش به این باشه که هیئت جمله الله اکبر در صورت دوم به هم نخورده، پس اقوا اینه که صحیح باشه. اما در صورت اول بگه الله تعالی اکبر، عرض میشد هیئت به هم خورده، پس فتوایی به بطلان داده. عرض کنم به خدمت شما قاعدتا نظرش به این نکته است، لیکن فیه اینکه اون مقداری که ثابت از شر و سیره مستمر برش هست همون الله اکبره، وإن الله أكبر با الله أكبر من أن يوسف یا من کل شی فقبر، برای اینکه این من ان یوسف قیدیه و همچنین من کل شی قیدیه. اگر من مثلا دلیل بر این که اگر گفت الله اکبر من ان یوسف من ان پس فقط من ان یوسف اکبره، اکبر من چی؟ من ان یوسف، یعنی یه دخالتی کرده تو معنا ولو هیئت لفظی. خب ما هم لفظ میخواییم هم معنا رو میخواییم، درست شد؟ هیئت لفظیه به هم نخورده، اما هیئت معنویه به هم خورده. هیئت معنویه به هم خورده از هیئت اینکه قیدی ایجاد شده. خب خدا بزرگتره، اما فقط بزرگتر از چی؟ من ان یوسف. خب من ان یوسف ممکنه بزرگتر باشه، اما من کل شی بزرگتر نباشه. که ما اینکه مثلا فرض کنید که ممکنه پیغمبر رو هم بگیم، پیغمبر خیلی مقام عظیمی داشته، مقام بزرگی داشته، باز هم کسی نمیتونه وصفش بکنه. من ان یوسف هست، اما من کل شی هست. پس این من ان یوسفیت ملازمه نداره با اینکه اکبر باشد من کل شی، من جمیع الممکنات، من جمیع ما سوا. و ما میخواییم بگوییم که خدا بزرگتر من جمیع ما سوا. خب ممکنه من ان یوسف، بله اکبر باشد من ان یوسف، اما ملازمه نداره که چون من ان یوسف بودن یعنی زبان ما عاجز بیان. خیلی خوب، ممکنه پیغمبر هم مقام عظیمی داشته باشه، تو داره هم، که بیان ما عاجز از این که وصفش بکنه. پس این معنا درباره پیغمبر هم صادقه. و حالا اون که پس بناهن علا ذالک که را قید بیاریم، خود آوردن این قیود اطلاقش را خراب میکنه. الله اکبری که خالی باشه هیچ قیدی درش نباشد اطلاق دارد من جمیع الجهات. الله اکبر هم من ان یوسف هم من کل شی هم چه، چرا تو اطلاق داره دیگه. وقتی قید نیاوردید اطلاق پیدا میکنه از جمیع جهات. چرا اطلاقش را محدود کنیم به یه حدی و به یه قیدی؟ حالا قید هر چه میخواد باشه. و این عرض میشه بعد خدمت شما، خلاف ما نزله و خلاف ما ورده، بنابراین نمیتونیم حکم به صحتش بکنیم. نه اجازه بفرمایید، حالا بعدا دیگه سوالاتی که متفرقه است باشه. پس تا اینجا چه معلومه از مسئله؟ خب فال احوط الاتمام و الاعاده و انکار الاقواس الصحه، ما مخالفیم. اینجا هم قائلیم به اینکه اشکال دار، بله مثل صورت مسئله دوم. المسئله الثانیه، لو قال الله اکبر به اشباع فتحه الباء حتی تولد الالف، نه باید باشه حتی تولد الفون، یعنی الالف دیگه اینجا که ما عهدی خود نداریم، حتی تولد الفون تا اینکه یک الفی متولد بشود بطله. آره از سید هم بعید بود، چون که سید ادبیاتش هر چی ما دیدیم خوب بوده تا اینجا. اینجا به نظرم حتی تولد الالف، این الف بلام اضافه است، بله حتی تولد الفون، الفی متولد بشود به جای الله اکبر، بگه الله اکبر، یعنی طوری با مد بخوندش بعد فتحه که به نظر بیاد الفی داره میخوانه، به جای اکبر اکبارش کرده. بله بطله، خب باطله، بله معلومه. واجب بطلانش اینه که تغییر داده، برای اینکه این تغییری محسوب میشه، تغییری محسوب میشه، هم تغییر لفظیه هم تغییر معنویه. از لحاظ لفظ تغییر داده، از لحاظ معنا، معنای اکبر معناش فرق داره با اکبر. شاید اکبر من اصلا اکبر ممکنه غلط باشه، اصلا معنی نداشته باشه. اکبر با الف ممکنه اصلا مهمل باشه و بدون معنا. پس علای حالن هم تغییر لفظی ایجاد کرده هم تغییر معنوی. کما انه لو شدد را اکبر بطل ایزا، میگه الله اکبر یه غیر تیوری مشدد کنه که عرض میشد بله یه ری اضافی عمل بیار، بله این هم باطله. وجه بطلان چیه؟ اینه که تغییره در اون هیئتی که وارد شده، تغییر ایجاد کرده و خارج شده است از حدود ما انزل الله، از باطله. المسئله الثالثه، الإحباط تفخيم اللام من الله. درست شد؟ اینا مواردی هستند که در تجوید معلمین تجوید به ما می آموزند که الله با تفخیم خونده بشه، الله، آره، نه با ترق، در مقابل تفخیم ترقیق، نه با ترقیق. ترقیق یعنی تخفیف، یعنی نازک کردن و سبک کردن، در مقابلش تفخیمه که معنی است که غلیظ بخواندش. الله اکبر. خب مرحوم سید میفرماید احوت اینه که این تفخیم رعایت کنه، یاده. البته آخرش هم فرموده ولکن الاقوى الصحة مع تركه ايضا، اقوا این است که اگر تفخیم را هم ترک کنه بازم صحیحه، هرچند خلاف احتیاط مستحبه. الله اکبر. دو تا تفخیم، یکی در الله یعنی در لامش، لام الله، و یکی امرای اکبر، اکبر امرار هم غلیظ و زخیمش بکنه، عرض می شد. اما شده ای وجود نیاد ها، بدون تشکیل. بعد می فرماید که اقوا این است که ترک اینها موجب بطلان نیست. چرا؟ برای اینکه اینها قواعد تجویدیه هستند و قواعد تجویدیه را ما محسنات و مزینات کلام می دانیم، فلهذا وجهی نیست برای اینکه احتیاط قائل بشیم. احتیاط یعنی چه؟ احتیاط یعنی احتمال میدیم تو باطل باشه بدون ترکش، ما همچه احتمالی نمیدیم. اینا مزیناتن، محسناتن، اگر ترک شدن ضرری به صحت کلام وارد نمیشه. آره من کجا باید میزان صدق عرفی خوندن کلمه است؟ بله خودیتون صدق عرفی، صدق بکند عرفان. چرا؟ چون که وقتی داریم اقرأ، اقرأ الله اکبر، خودیتون دید. خب این اقرأ الله اکبر کلمات به سلام حجیت کلمات در چه؟ در ظهور عرفی شونه، یعنی اقرأ من احو عرفی و الله اکبر را بلند، یعنی تو باید طوری باشه که عرف، یعنی در عرف عرب ها، به اجازه فنه عرف عرب، کل عرب، در عرف عرب باید صف بکند که ما را خوندیم، لام را خوندیم. خب مسلما در عرف بین العرف صدق عام از این که شما تفخیم را رعایت بکنید یا نکنید. پس اون تفخیم برای چیه؟ اون تفخیم مثلا میگن الله چون که اسم جلال است باید شما با احترام بخوانیدش، یعنی خدا رو بزرگ بکنی یا کوچک بکنی، کدومش بهتره؟ اونایی هم که استدلالاتی دارن، بله بزرگش بکنیم بهتره تا کوچکش بکنیم. اگر بخوایم بزرگش بکنیم پس باید بگید الله، نباید بگید الله الله فارسی. پس بله بده اجازه بدم. پس بنابراین میزان، میزان چی شد؟ نگفتن میزانی میخواییم، حالا ما داریم میزانی ارائه میدیم، یه بحثی برور نبرید، یه مطلب بذارید تمام بشه. میزان کلی عبارت شد از چی؟ از صدق عرفی قرائت الحرف، یعنی عرفاً صدق بکند که ما این حرف را خوندیم، پس ما اینو بیشتر نمیخوایم. المقدار الواجب ان يصدق عرفاً انا قرأنا الحرف، ما این حرف را خوندیم، صاد را خوندیم، ضاد را خوندیم. فلهذا این که از اون مخارج مخصوص خارج بشه، این مخارجی که تعیین شده، این هم دلیلی نداره. اگر عرفاً صدق بکنه که ما صاد را خوندیم، حالا چه اون مخرج را رعایت بکنیم یا نکنیم؟ اگر عرفاً صدق کرد که ما صاد صابون را درست گفتیم، هم میگن قبول دیگه، کافیه، توجه فرمونی. پس میزان کلی که مطالبه شد عبارت است از صدق عرفی قرائت ذلک الحرف. خب اما مزیناتش قبول داریم، مثلا اگر ما با تفخیم بخوانیم بهتره، چه بکنیم بهتره، چه نکنیم بهتره. توجه فرمودید این بهتری ها منافاتی ندارن از مقدار اون مقدار لازم این است که عرفان صدق بکند که شما این حرف را خوندید، حرف دیگری نخوندید، عوضش نکردید به حرف دیگری، عرفان صدق بکنه که شما الان گفتی ره، چیز دیگری به جای ره نگفتی، همین که صرف کرد شما وظیفت انجام دادی، فقد ادیت الواجب، واجب انجام دادی و صحیح دیگه. اما مازاد بر این، مثل این که مثلا مزینات تفخیم و نمچی و قواعد تجویر رعایت بکنیم، اینا محسنات هست. الاحوال تفخیم اللام من الله و الرام الاکبر ولكن الاقوى الصحه مع ترکیه ایزن، انتو که خودشون فرمونه. حالا پس نظر ما اینجا چه مخالفتی پیدا کرد با چیز؟ با فرمایش سیه الاحوتش بیمورده الاولا. نه مسئله چهارم یجب فیها القیام و الاستقرار، منتها دلیل استحباب نداره، اما یک کلماتی هست در کلمات مثلا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در رابطه با ترتیل، در خود آیه شریفه هم است ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل به معنای تزیینه، یعنی به نحو پسندیده قشنگ قرائت بکن. اون وقت ممکنه کسانی که متعصبن در تجوید بگن که این چیزهایی را که ما گفتیم همه مصادیق ورتل القرآن ترتیلا هستن، یعنی تزیینن مزینات هم، چون ترتیل هم به معنی تزیینه. پس ممکنه ادراجش کرد در این، اگر ادراجش بکنیم در ورتل القرآن ترتیل هم وقتی استحبابی پیدا می شود، چون امر دیگه، امر هم حد اقل برای استحبابه، نه احوات استحبابی غیر از خود استحبابه، نه نه احوات غلطه، نه نه خیر شک نداریم، شک نداریم، ببین خود امر برای استحباب غیر از احتیاط استحباب دو چیز هست. خب پس نه 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 خیر احتیاط اگر گفتید یعنی احتمال بطلان میدیم، ما احتمال بطلان نمیدیم. آره مسئله چارو یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک احدهما بطل عمدن کار او سهوه. خب بحث بعدی این است که در حین گفتن تکبیر الله اکبر را که ما میخواییم بگیم تکبیرت الاحرام باید در حال قیام باشی، اگر نشسته تکبیرت الاحرام بگیم، نمازمون ایستاده است، آیا من نمازمون نشسته است؟ نه خدای نکرده، خب او دیگه تکبیرش هم نشسته است، اما نمازمون نماز ایستاده است، تکبیرت الاحرام نشسته میشه گفت؟ نه. نیمخیز بگیم، در حال انحنای بدن بگیم، بازم باطله، پس باید در حال قیام باشه. ولی استقرار میفرماید باید در حال استقرار بدن باشه، استقرار بدن یعنی آرامش بدن، بدن در حال حرکت نباید باشه که الله اکبر رو بگه و الله اکبر صحیح باشه. این عدم استقرار رو طمأنینه هم میگه، در حال طمأنینه یعنی استقرار بدن. فلو ترک احدهما، اگر قیام را ترک کرد در حال گفتن تکبیرت الاحرام قائم نبود یا اینکه بدنش مستقر نبود، بطل باطل میشه نماز. عمدن کان او سهوه، چه از روی عمد باشه و چه از روی سهو باشه. خب عمدن که حالا معنا حالا انشاءالله بخونیم که یه مقداری بس که وقت گذشت، ساعته 11 شد، یه بحث مفصلی هم داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا هم بود تشم. بله، در خصوص حدیث بله گفتم که تذکری دادن حدیث حماد را با چرا عدب بله نگفتی گذاشتی تا تمام حدیث حماد. خیلی خوب، ابدا ام حالا استدراج میکنیم، اینو میگن استدراج. فاتنا شی نستدرکه، چیزی فوت شده استدراج میکنیم، خیلی اتفاق میفته، اشکالی هم نداره. راجع به حدیث حماد دیروز قول دادیم که اشاره ای بکنیم. به نظر ما یه مقدار استدلال به حدیث حماد برای وجود محل اشکال از جهت اینکه اصلا سیاق روایت از اولش که وارد میشه در ارتباط با تعلیم صلات واجب به حماد نیست، چون خیلی یعنی بعیده یا غیر معقوله که حماد در اون سن سال نماز واجبش را هم بلد نبوده. نه، نماز واجب را بلد بوده. حضرت اصلا از اول که به گفته یدو لکن نماز برام بخون ببینیم چطور میخونی، حضرت در مقام چه بوده؟ در مقام این بوده که مستحبات رو بهش یاد بده، نه سن واجبات. چون محتمل نیست که حماد نماز واجبش را هم بلد نباشه، و لسان روایت توبیخ ها و همه اینا هم مال همینن که ما اقبح این که یک 60-70 سال از عمر کسی مثل شما بگذره و بلد نباشه. درکت نماز را به حدودها تامتن، به حدودها تامتن یعنی با اون مستحباتش و آدابش، و توبیخ هم بر این بوده. فلاذا بعد هم یا حماد های کذا سله ایطور نماز بخواد، این امر استحبابیه، مربوط به مستحباته. توجه فرمود. البته خود نماز خب اصلش تمامش واجباتشه، اما اصل این برنامه برای این بوده که مستحبات رو حضرت به حماد یاد بده و اگه ازاد سله هم ناظره بین. بنابراین این که تمسک کنیم به سله یا حماد ها کذا سله بگیم هم برای وجوب الا ما خرجه به دلیل، انصافا قرائن برخلافش هست. بالاخره حمل مثلا ما یک وقتی حمل بر زورات میکنیم، خب باید قرینه مخالف نباشه. توجه کردید؟ اگر ما قرائنی داریم، یه وقت مثلا امری داریم اما قرینه داریم برای اینکه برای وجوب نیست، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، قرائن را هم باید در نظر گرفت با توجه به قرائن. یعنی اینطور نباید جمود اخباریگری به خرج بدیم بگیم هذا امر و کل امر للوجوب، نه اینطور نیست. اینجا قرائن عرفیه است، ذوقمونه سلیقمونه باید به کار ببریم و قرائن عرفیه را هم رعایت کنیم. با توجه به مجموعه قرائن اینجا حضرت اصلا از اول در صدد تعلیم مستحبات بوده برای حماد، خودی که واجبات بلد بوده و این برنامه برای بوده که مستحبات یادش بده. پس هاکذا سله هم ناظر به همین امر استحبابی، یعنی صلات کامله، نه اصل الصلا. نه دیگه الله سمان خب نه اکثرش ذکر شده، اکثر قریب به اتفاقش ذکر شده، حالا استثنانی موارد نادرش. خیلی خوب، الان وقتی دیگه برای وجوب، وقتی برای وجوب از بین رفت دیگه ما در هیچ جا به این روایت حمال نه، چون ممکنه مستحب باشه، امرش دیگه برای وجوب که نشد برای استحباب شد نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. چرا؟ ما امر وجوبی میخواییم. بله نه به حدود ها تامتن، به حدود ها تامتن. و معیدش هم صحیحه دیگری از حماد که حضرت بهش فرمود که نماز 4000 حد داره. های 4000 حد که مسلمان واجباتش که اینقدر نیستن، اینا هم مستحباتی هستن که هر چه بری تو بحرش مثل هذه لیلة الرکوع و هذه لیلة السجود اویس قرنی و نمازهایی که شیخ حسن علی میخون بالای درخت، اونا داخلن توی همون 4000 حد. بله واجبات اینقدر نیستن. صلی الله علیه و آله.